بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 145، سطر سوم. وعلم ان هذا الكلام من المصنف و کونی جوابا عن الدلیل المذکور اشارتون الى ما هو مختاره فی کیفیت علمه تعالی بالاشیاء. گفتیم که دو گروه منکر علم خداوند هستند. یک گروه منکر علم است مطلقا، چه علم به ذات و چه علم به غیر. گروه دوم منکر علم به غیرند، منکر علم به ذات نیستند. خواجه در جواب گروه دوم مطلبی گفت که اون مطلب نه تنها جوابی بود از گفته این گروه دوم، بلکه اشاره‌ای به مبنای خود خواجه هم بود. خواجه در جواب اونها گفت علم خدا به معدا حضوریه، بنابراین احتیاج به صورت نداره. تا گفته شود که صور متکثره‌ای در ذات خدا مرتسم می شوند و خدا فاعل و قابل اون صور می شوند، اصلا صوری در کار نیست، چون علم خدا به معدا حضوری. این جوابی بود که خواجه به اون گروه دوم داد. اتفاقا مبنای خواجه در علم خداوند به معدا همینه که علم خدا به معدا رو حضوری میدونه. خواجه معتقد است که خداوند عقل و بدون صورت آفرید و در عقل صور مرتسمه وجود دارد، خدا اون به اون صور علم حضوری دارد. و به موجوداتی که این صور از اون موجودات حکایت میکند علم حضوری دارد، ولی صورت در خود واجب تعالی مرتسم نیست، در عقول مرتسمه. اینو توی اشارات میگه. بله؟ بعد از خلق اولین، بعد از خلق اولین مخلوقه. بله، حالا دارم مبنای خواجه رو عرض میکنم. بر بیشتر این مبانی که در علم خدا هست این اشکال شما وارده که قبل از خلق چطوری علم خدا رو درست میکنید، یا بالاتر از اون در مرتبه ذات چگونه علم خدا رو درست میکنید. غالبا علمی که برای خدا به ما اعداد درست کردن و توضیح کردن میشه گفت علمیست بیرون از مرتبه ذات، حالا چه قبل از خلق چه بعد از خلق، غالبا بیرون از مرتبه ذاته که صدر این اشکال بر نوع این توجیهات داره. ما الان کار نداریم به این که اشکال بر حرف خواجه وارد هست یا وارد نیست. میخوام بگیم خواجه این چنین گفته، علم خدا رو به معدا حضوری دیده که بیانش میاد انشالله. اون بیانی که من عرض کردم در اشارات گفته، بیانی هم که در اینجا داره انشالله میاد. پس خلاصه مطلب این شد که آنچه که در خواجه در جواب گروه دوم گفته بود همون مبنای خودش بود. پس هم جواب داد از گروه دوم، هم اشاره کرد به مبنای خودش که علم خدا به معدا حضوریه. بعد مرحوم لاهیجی می فهمد حالا که بحث اینجا شرط تجدید
خلاف اینو بگیده، چون عقول نمی پذیره.
بله، در شرط تجدید عقول نمی پذیره، لذا این که تمام صور در عقل اول مرتسم می شوند و خدا به اونها علم حضوری داره، به صاحب این صور علم حضوری داره، این تو اشارات گفته، ولی اینجا اینو نمیگه، به خاطر اینکه اینجا عقل رو قبول نداره. وقتی عقل رو قبول نداره ارتسام صور در عقل اول هم قهرن قبول نمی کنه. اینجا توجیه دیگه داره، ولی در هر صورت علم رو حضوری میدونه، علم خدا به معدل حضوری میدونه، به بیانی که بعدا انشالله خواهیم گفت متعرض خواهیم شد. نه اینطور نبود، این دومی نبوده. دومی که شما میفرمایید خواجه در فلسفه فیلسوف میشده، در کلام متکلم میشده، اینطور نبوده. ایشون عقیدش همونیست که تو تجرید نوشته، اونی که توی اشارات خودش از اول میگه عقیده من نیست و میگه من اظهار نظر نمی کنم، من فقط یه شارح هم که نظرات مصنف رو شرح میده. در اشارات اصل علم عقیده خودشه، ولی بعید نیست که در تجرید از اونجا برگشته باشه. در اشارات با فرض این که عقل اول و عقل ثانی داریم داره جواب میده و علم خدا رو توجیه میکنه، در اینجا با فرض این که عقل ثابت نیست داره علم خدا رو توجیه میکنه. البته ایشون نمیگه عقل وجود نیست در خارج، میگه ثابت نیست وجودش، انکار نمیکنه وجودشو، فقط میگه چون ثابت نیست من نمیتونم بهش معتقد بشم، نه دلیل بر ردش دارم نه دلیل بر اثباتش، همچنین دلیلی بر تعدادش هم نداریم. بله، مرحوم لایجی بعد از اینکه این بحث پیش میاد اشاره میکنه که خوبه که ما وارد بحث در اقوالی بشویم که درباره علم خداوند وجود دارد. وقت شروع میکنه از قدیم الایام که یونانی ها بودند علم به خدا رو چگونه توجیه میکردن، همینطور بیان میکنه تا میرسه به زمان خودش و همه اینا رو توضیح میده. در ضمن کلام خواجه هم، اعتقاد خواجه هم معلوم میشه. پس الان ما میخوام وارد یک بحث مفصلی بشیم و اون بحث عبارت از نقل اقوالی که در توجیه علم خداوند به ما ادا داریم، اینا رو میخوام بیان کنیم که چگونه خداوند به ما ادا عالم است. اقوال زیاده، ظاهرن اون که من یادم میاد مرحوم سبزواری در اسرار الحکم 13 تا قول میشموره و در این 13 تا قول، قول صدرا رو بر همه ترجیح میده. صفحه 145 این سطر سوم، و علم که این کلامی که از مصنف نقل کردیم که جواب مصنف به گروه دوم بود، معکونه جوابا عن دلیل مذکور، یعنی علاوه بر این که جواب از دلیلی است که فرقه دوم ذکر کرده بودند، علاوه بر این اشاره است به آنچه که مختار خود مصنف است در کیفیت علم خداوند به اشیا و به اغیار، که خداوند چگونه به غیر عالم است. این رو خواجه بعدن مطرح میکنه و در این عبارت قبلش هم میشه یافت. فإن للحکما فیها، یعنی در این کیفیت علم، در این کیفیت علم به اشیاء اختلافی است، ولا بأس به این که تفصیل بدهیم مقام را و پهن بست در کلام بدیم و نعتی به مر الحق فی هذا المرام، اون حق اصلی رو در این مقصود بیاوریم و بیان کنیم. فنقول اختلافت الحکما فی کیفیت علمه تعالی بالاشیاء الی خمسه مذاهب، پنج مذهب دارن. الاول مذهب انتسیمایوس الملتی یا اناکسیمایوس الملتی، این دومی که خوندم درست بود، اناکسیمایوس الملتی، ملتی شهریست در یونان که قبلا ملتیه گفته می شده، نسبت به او رو میگن ملتی.
اینا رو مقابل یونانی میگیرن، یعنی فلسفه ملتی رو مقابل فلسفه یونانی میگیرن.
اینا یه مدرسه ای داشتن همونطور که اشاره شده در پاورقی، که سه تا معلم پی در پی تو اون مدرسه تدریس کردن و و بعد از اون سومی دیگه مدرسه جمع شده. درسته تو یونان بودن ولی یه مبانی خاصی داشتن، مقابل یونانی قرارشون نمیدن، ولی بالاخره مبناشون در بعضی قسمت ها با یونانی های بعدی مخالفت داشته. سه تا قول الان از همین افراد نقل میکنیم. یا دو تا قول نقل میکنه. هر دو قولم میگوید که خداوند عالم به ما اداس از طریق صور، یعنی صور علمیه ی ما ادا پیش خدا حاضر بوده. یکی میگوید این صور قائم به ذات خداست، یعنی مرتسم در ذات خداست. یکی میگوید نه، قائم به ذات خدا نیست، قائم است این صور به اولین مبدأ، همونی که خواجه در اشارات گفته، یعنی خداوند بدون اینکه نمونه‌ای و صورتی و الگویی از عقل اول داشته باشد عقل اول آفرید. نمیگه عقل اول، میگه مبدعی رو که اولین مبدع بود آفرید. بعد در این مبدع صورت قرار داده شد، یعنی این مبدع اصلا مشتمل بود بر صورت همه موجودات، موجوداتی که میخواستن بعدن بیان. خداوند به این مبدع علم دارد، به صورت موجود در این مبدع هم علم دارد و از طریق این صور موجود در این مبدع به تمام ماعدایی که بعدن میخوان بیان عالم است. اینطوری ترسیم میکنه. پس هر دو گروه، چه قول اول چه قول دوم، قائلن به این که علم خداوند علم حصولیه از طریق صورته، منتها یک گروه میگوید صورتی که مرتسم در ذاته، یک گروه میگوید صورتی که مرتسم در ذات نیست بلکه مرتسم در اولین مبدعه. اولین مبدعم نمیگه عقله، ازش تعبیر به عنصر میکنه و پیداست که مرادش از عنصر موجود مادی نیست، ولی تعبیرش تعبیر عنصره. عنصر یعنی اصل، یعنی اولین چیزی که بقیه مثلا با وساطت او آفریده شده. تعبیر به عنصر میکنه، الان عنصر تو شما مادی شناخته شده، ولی عنصر در لغت به معنی موجود مادی نیست، عنصر در لغت به معنی اصله. و این عناصر عرب عرم که عناصر میگن، چون اصل و ریشه است برای پیدایش جماد و نبات و حیوان و انسان، روش عنصر میگن به خاطر اصل بودنش. پس وقتی میگه عنصری رو خدا آفریده، منظورش این نیست که یه موجود مادی آفریده، بلکه منظورش اینه که اصل موجودات رو آفریده. بعد تعبیر به مبدع میکنه، مبدع که دیگه مادی نیست، یه موجود مبدع. اول بیان میکنه که خداوند اون موجود مبدع رو چگونه آفرید، میگه بدون صورت آفرید، بدون الگو آفرید. و بعد بیان میکنه که بقیه موجودات صورتشون در همون مبدع بود و خداوند همون صورت را به موجودات بعدی داد. که حالا انشالله توضیحش میاد. این دو قول من الان اشاره کردم که هر دو قول قائلن به این که خداوند از طریق صور عالم به موجودات قبل از خلقته، و اما این صور رو گروهی میگن در ذات خدا مرتسمه، گروهی میگن در اولین مبدع مرتسمه. الاول مذهب و انکسی ما یوسل ملتی و هو ان علمه تعالی بالاشیاء انما هو به وسیله صوری که زائد بر اشیاست اما مطابق با اشیاست. تا اینجاش مهم نیست، مهم این تیکه است. قائمت به ذاتی، این صور قائم به ذات خدا هستن، یعنی در ذات خدا مرتسمه. این همونی است که مشا میگه، این حرف مشا یکیه. بعد اسانی مذهب و تالس الملتی، تالس هم می نویسن، سالس هم می نویسن، سالس با سیست نقطه. علتش هم اینه که در زبان یونانی این کلمه به صورت سه نقطه ای که عرب تلفظ میکنه تلفظ میشده، نه سه نقطه ای که ما فارسا سه رو سه نقطه رو با سین یه جور تلفظ میکنیم. عربا سه نقطه رو نزدیک به تا تلفظ میکنن، بین مثلا دال و تا. اون وقت یونانی هم همینطور تلفظ میکنن، مثل عربا تلفظ میکنن. لذا گاهی تا نوشته میشه، یعنی نحوه تلفظ رو میگن. گاهی سه نوشته میشه، سه نقطه نوشته میشه و ما باید تلفظ کنیم تال سلمیلکی، همونطور که عرب تلفظ میکنه. و هو ان علمه تعالی بالاشیاء، این مذهب دوم اینه که علم خداوند به اشیاء زائد بر اشیاست. این همونیست که اون قبلی هم میگفت، میگفت به سو برن زائدتن علی الاشیاء، زائدتن علیها صبرم. منظور این گویندم اینه که علم خداوند به اشیاء صبره، منتها تعبیر به صبر نکرده، گفته زائدتن علی الاشیاء. هو ان علمه تعالی بالاشیاء زائدتن علی الاشیاء مطابقتن لها، یعنی مطابق با اشیاست. اما قائم به ذات خدا نیست، بلکه قائمتون به ذات المعلول الاول لا به ذاته تعالی. این صور قائم به ذات خدا نیستند چنانچه قول اول می گفت، بلکه قائم به ذات معلول اولند، یعنی خداوند معلول اول رو که یکی از مبدعات آفرید، و صور قائم به ذات او هستند. این صور علمیه. بله، صور زائد یعنی غیر، یعنی مغایر. بله، زائد بر اشیاء هستن یعنی غیر از اشیاء هستن، صورتی هستن که وجودشون با وجود اشیاء فرق داره، اگرچه ماهیتشون یکیست. لذا میگیم مطابقن با اشیاء، مطابقن با اشیاء، حاکی از اشیاء هستن، ماهیتشون یکیست ولی وجودشون زائده و مغایره. دوتایی به یه وجود موجود نیستن. صورت به وجودی موجود است که وجود علمی باشد، خودشای به وجودی دیگر موجود است که وجود خارجی باشه. البته بعضی اشیا هستن که ذهنیت ذاتیشونه، مثل نوع و جنس و همثال ذلک، خدا با اونا معالمه، صورتی از اونا داره که وجود علمی دارد که این وجود ذهنی رو نشان میدهد. گاهی هم خدا وجود علمی در اختیار دارد که وجود خارجی رو نشان میدهد. پس خداوند از موجودات، چه موجودات خارجی چه موجودات ذهنی، صورت علمی دارد، ولی این صورت علمی در ذاتش مرتسم نیست، در اولین مخلوقش و اولین معلولش مرتسمه. کما نقل عنه فی کتاب الملل و النحل، نقله زمیرش به شهرستانی برمیگرده، یا اگه نقله بخونیم که دیگه احتیاج به زمیرم نداره. کما نقل شهرستانی انه از همین تالس در کتاب ملل النحل که انه قال، تالس در این عبارت ادعا میکند که مبدع یعنی خداوند بود، در حالی که هیچ مبدعی رو هنوز خلق نکرده بود، یعنی خداوند بود بدون هر چیز دیگر. خب معلومه اگه این چنینه، پس الگویی برای خلق اولین خلق در اختیارش نبود، ولی اگر الگو در اختیار خدا بود، یه خدا تنها نبود، خدا بود و الگوی اولین خلق، این شد دوتا، دو چیز اون وقت لازم میامد که اون اول باشه. ولی ما الان داریم میگیم خدا بود و هیچ چیزی دیگر نبود، یعنی حتی صورتی هم که الگو باشد برای خلق اولین مخلوق و اولین مبدع پیش خدا حاضر نبود. بعد خدا ابداع کرد. ابداع کرد یعنی بدون صورت الگوی سابق و بدون ماده سابق موجودی آفرید. الان بیان نمی کند که این موجود مشتمل بر صوره. تو سمقالی که آخر صفحه میاد این از اونجا شروع میکنه به این بیان که حالا مقدماتی میگه، بعد آخر سر میگه خداوند در همین مبدأ صور را آفرید، که این مبدأ مشتمل بر صور شد. ولی اون وقتی که این مبدأ میخواست آفریده بشه اصلا صورتی در کار نبود. ان القول الذي لا مرد له، یعنی اشکالی برش وارد نمیشه، چیزی توانایی رد کردن این قول رو نداره. ان المبدا ولا شیء مبدا، نسخه ملل و نهل هم همینه، ان المبدا ولا شیء مبدا. یک کانه باید اینجا اضافه کنیم، هو ان المبدع کان، در حالی که ولا شیء مبدع. این کانه رو مصحح ملل و نهل هم اضافه کرده، ولی در عبارت ترجمه شده از تالس نیست. مبدع کانه یعنی مبدع موجود بود، در حالی که شیء مبدع وجود نداشت. اشاره میکنه به ازل، میگه در ازل خداوند بود و هیچ چیزی دیگری غیر از خدا نبود. فابدع الذی ابدع، ضمیر ابدع برمیگرده به مبدع، الذی ابدع هم میشه مفعول و به تعبیر دیگه میشه مبدع. فابدع این مبدع آن چرا که ابدع، بیان نمی کنه که آن چیز چی بوده، عقل بوده، ماده بوده، هیچ بیان نمی کنه. بالاخره یه چیزی رو ابداعا خلق کرد بدون ماده و بدون الگو. ولا صورت له، واو حالی است، خداوند ابداع کرد اونی رو که ابداع کرد در حالی که صورتی لهو، یعنی صورتی برای الذی ابدع اندهو اند المبدع نبود، صورتی از الذی ابدع پیش خودش نداشت. صورت یعنی الگو و نمونه، با اینکه صورتی نداشت او را آفرید. فذات، فذات یعنی در ذات خداوند صورتی نبود. خب این معناش چیه؟ آیا خدا بلا علم نافرید؟ در ذات خدا صورتی نبود. در بیرون ذاتی، بیرون ذاتی وجود نداشت. کی ما داریم میگیم؟ ازل رو داریم میگیم. در ازل فقط خدا بود، حتی فضایی بیرون هم نبود، فضا رو هم خدا ساخت. فلکی نبود، عقلی نبود، هیچی نبود. بنابراین مفهوم کلام ما که میگوییم در ذات خدا صورتی نبود، مفهومش این نیست که در بیرون ذات بود، چون بیرون ذاتی ما نداشتیم. این فذات توضیح مطلبه، مفهوم نداره، چیزی رو خارج نمی کنه. پس معنای این آیا خداوند بلا علمن این اولین مبدع را آفرید، صورتی که در اختیارش نبود، صورت علمی نداشت، پس بلا علم آفرید؟ تالس این مطلب رو توضیح نمیده. طبق نقلی که کتاب ملل و نهل داره توضیحی نداده که اولین مخلوق چطوری آفریده شد. بله، مخلوقهای بعدی صورتشون در این مبدع وجود داشته، اما اولین مخلوق چطوری آفریده شد نمیشه گفت بلا علم آفریده شد. حتما با علم آفریده شده. پس اینجا باید علم رو یه جور دیگه توجیه کنیم. تالس هیچ توجیهی نکرده و بیانی نداشته طبق اون نقلی که ملل و نهل داره. حالا ممکن در کتاب تالس یه توضیحات داده شده باشه، نقل نشده باشه، ولی اون چه که نقل شده و به دست ما رسیده همینه که در ذات خداست، صورتی نبوده. لأن قبل الابداع انما هو فقط، این تعلیل برای ولا صورت له اندهه. چرا صورتی و نمونه‌ای از این مبدع پیش مبدع و خدا وجود نداشت؟ زیرا قبل الابداع انما هو فقط، ضمیر هو به مبدع برمیگرده، قبل الابداع فقط خود خدا بوده، خود مبدع بوده، چیزی دیگه نبوده که بگیم حالا اون چیزی دیگه عبارت است از صورت مبدع اول، که بگیم بعدن خدا این صورت رو در اختیار داشته، از روی این صورت مبدع اول آفریده. چیزی دیگه نبود، این صورت هم موجود نبود. و از کانه هو فقط، مقدمه اولشون بود که قبل از ابدا فقط خدا بود. مقدمه دوم اینه که حالا که فقط خدا بود، فلیس یقال. و از کانه هو فقط، چون فقط خدا موجود بود، چیزی دیگه موجود نبود، فلیسه یقال هینه ازن. هینه ازن یعنی در این هنگامی که کسی غیر از خدا نبود و خدا تنها بود، لا یقال جهتون و جهتون حتی یکون هو و صورتون. او هیسون و هیسون حتی یکون هو و زا صورتین یا وزو صورت. نسخه ملل و نهل واف داره، حتی یکون هو و صورتون، بعدش داره حتی یکون هو و زا صورتین یا زو صورتین. من دقت نکردم، کتاب ما واف نداره ولی نسخه اصل ملل و نهل واف داره. ظاهرن واف لازمه، ولی عبارت معنا نمیشه. فلیسه یقال هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که خداوند بود و چیزی دیگر نبود، لیسه یقال جهتون و جهتون. نمیشود گفت این جهت و این جهت، که جهت اول رو مثلا بگیری خدا، جهت دوم رو بگیری صورت، یا این چنین بگویی دو تا سمت باشد، یا در یه سمت خدا باشد در یه سمت صورت باشد، یا این چنین بگی خود خدا باشد در یه چیز، در جهتی و صورت در همین جهت مرتسم بشه. نمیتونی در هر صورت دو چیز قائل بشی به نام جهتون و جهتون. جهتون و جهتون دو چیز مستقله، هیسون و هیسون دو تا مستقل نیستند. وقت عبارت اینطور میشه، نمیتونی بگی جهتون و جهتون حتی یکون، یکون تام است، تا در اون هنگام یکون و هو و صورتون، که هو رو مربوط کنی به یه جهت، صورت رو مربوط کنی به یه جهت دیگر. اونجا اصلا نمیتونی بگی جهتون و جهتون، تا در یک جهت هو باشد در یک جهت صورت باشد، بعد بگی این هو یعنی خدا از این صورت استفاده کرد و اولین مبدع را آفرید. حتی یکون هوبه و صورتون. او هیسون و هیسون اتو و جهتون و جهتون، یعنی فلیسه قال هین ایزن هیسون و هیسون حتی یکون هوبه و زو صورتین. خدا باشد یعنی هیس خدایی باشد، هیس زو صورت هم باشد، یعنی همین خدا در عین که خداست صاحب صورت هم باشه، صورتی درش مرتسم باشه، که دو تا حیث داشته باشه، هم حیث خدایی داشته باشه، هم حیث ذات صورتی داشته باشه، یا ذات صورتی داشته باشه. اینجا واف داره، منتها من الان یادم نیست زا صورتن داشت نسخه یا زو صورتن، اصلا توجه به این نکته نکردم، ولی وابو داشت، وابو داشت، ظاهرا باید زو صورتن باشه، اگه واف باشه باید زو باشه، نمیتونه زا باشه. بله واو هم نباشه اینجا درسته، یکون هو زا صورتن، یعنی خدا خدا هست، زا صورتن هست، بابم نباشه درست میشه. حتی یکونه هو ذا صورت، یعنی خداوند صاحب صورت باشد، پس خدا دو حیث دارد، یکی حیث خداوندی، یکی حیث ذا صورت بودن. اینم نبوده،
این که دیگه ممنوع نیست.
بله
این دیگه ممنوع نیست، برای خودش بوده، شاید صورم قول قبلی درش مرتسم بود.
تالس اینو قبول نداره، اعتصام صورت رو قبول نداره، حتی اعتصام یه دونه صورت هم قبول نداره. لذا میگه، میخواد بیان کنه که اصلا خدا تنها بود، صورتی نبود، نه صورت جدا نه صورت مرتسم، اصلا دو جهتی وجود نداشت که در یه جهت خدا رو بذاری، در یه جهت صورت رو بذاری، دو حیثی وجود نداشت که یه موجود باشد دارای دو حس، به یه حس خدا باشد، به یه حس ذات صورت باشد. میخواد کاری بکنه که اصلا هیچ چی در اون زمان ازل موجود نباشد جز خدا، صورت موجود نباشه، نه صورت جدا نه صورت که حس ذات باشد و مرتسم در ذات باشد. بله
تو عبارت قبلی حتی یکونه قوه و صورتون اگه واقع نباشه چه مشکلی داشته؟
یعنی خود خدا صورت باشد، خود خدا صورت باشد، صورت باشد برای مبدعش، یه خود سخته اون عبارت اول،
جهت خدا باشه، جهتون و جهت اول خدا باشه، جهت دوم صورت باشه،
واب میخواد
بعد، نه دیگه واب نمیخواد دیگه، میگه به گونه ای که اون جهت دوم رو صورت تفسیر کنیم،
حتی یکون هو یعنی خدا،
جهت دوم که حالا اون جهت دوم چیه؟ صورت تن، دو تا جهت هوا دیگه، بدون جهتون و جهتون.
بله اگر هوا رو حتی یکون هوا صورتن هوا رو برگردونیم به جهت دوم، فرمان شما درست میشه، یعنی لا یقالین ازن جهتون که خداست و جهتون دوم حتی یکون این جهت دوم صورت. بله اینطوری معنا کنید یه واو لازم نداره، بنابر نسخه ما که واو نداره اینطوری معنا کنید، ضمیر هو رو برگردونید به جهت دوم، اون وقت صورتن میشه خبر. اما در جمله بعدی که حتی یکونه هو ذا صورتن، اون میتونه با واو باشه، میتونه بی واو باشه، با واو باشه معناش اینه که یکونه میشه تامه، اگه با واف باشه یکونه میشه تامه، حتی یکونه هوه یعنی خدا و ذا صورت بودن، این دوتا باشد. اما اگه واف نباشه منشی میشه تا خدا صاحب صورت باشد یکونه ناقصه میشه، حتی یکونه هوه ذا صورتن یعنی خدا ذا صورت باشد، اون وقت دو حس پیدا میکنه، حس خدایی حس ذا صورتی. در دومی در جمله دوم میتونید واو بیارید، میتونید واو نیارید. در جمله اول اگر هو رو برگردونید به خدا حتما باید واو نیاد، واو بیاد. اگر هو رو برگردونید به خدا حتما باید واو بیاد. اگر هو رو برگردونید به جهت دوم بله واو نمیاد. یعنی در دومی در حتی اول حتی رو مفسر جهت دوم بدونیم، اما در حتی دوم حتی رو مفسر هر دو حیث میدونید. بله دیگه
باید همونطوری که حتی در جمله دوم مفسر هر دو تا حیث رو هست.
بله، اگر میخواید هماهنگی در عبارت درست بشه، میگید همونطور که حتی دوم مفسر هر دو حس هست، حتی اول هم باید مفسر هر دو جهت باشه. وقت دارین شاید باید واو بیارید. از میکنم دو تا نسخه داریم، نسخه اصل واو نداره، این نسخه ما واو، نسخه اصل واو داره، این نسخه ما واو نداره. ما اون جمله دومو هم بدون واو هم با واو میتونیم معنا کنیم، مشکلی توش نیست. اما جمله اولو اگر حتی رو مفسر جهت دوم گرفتید، هوبرم به جهت دوم برگردوندید، واو نمیخواییم. اما اگر حتی رو مفسر هر دو جهت گرفتید، هوبرم به خدا برگردوندید، واو قبل از صورت واو لازمه. دیگه خودتون میدونید هر کار کردید، بالاخره روشنه که عبارت چگونه، در اون نسخه چگونه است، در این نسخه چگونه است، این اختیار با شماست. ول وحدت الخالصت و نافی هاز این الوجه، وحدتی که برای خدا هست وحدت خالصه، منافات دارد با این دو وجه، یعنی منافات دارد با این که دو جهت باشد، یکی خدا یکی صورت، یا دو حیث باشد، یکی حیث خدایی یکی حیث ذات‌صورتی، منافات داره با وحدت الهی و بساطت خداوندی. بنابراین هیچ کدوم درست نیست، هیچ کدوم درست نیست. پس باید گفت در اون زمان فقط خداست و صورتی در کار نیست. و هو یعیس ما لیس به عیس، هو یعنی خدا، ولی در نسخه ملل و نهر داره ول ابداع هو یعیس ما لیس به عیس، یه ول ابداعی قبل از هو داره که ضمیر هو برمیگرده به ابداع. لذا در پاورقی هم میبینید که ضمیر هو برگردونده به ابداع طبق نسخه خود ملل و نهر، ولی در نسخه ما هو میتونه برگرده به خدا. درست هم هست، هر دوش درسته، چه بگید خدا یا عیس ما لیس به عیس، یا اون ابداعش یا عیس ما لیس به عیس، هر دوش درسته. یا عیس یعنی یوجدو، ما لیس به عیسن یعنی ما لیس به موجودن. در نسخه ملل نهر داره ما لیس به عیسین نسبت داده به وجود، یعنی ما لیس به موجودن. ما لیس به عیسن یعنی ما لیس به وجودن، ما لیس به عیسین یعنی ما لیس به منصوب نلل وجود یعنی موجودن. خب ابداع است که ایجاد می کند آنچه را که موجود نیست. احداث موجود می کند آنچه را که مادهش موجوده، استعدادش موجوده، اما ابداع موجود میکند آنچه را که اصلا موجود نیست، نه مادهش موجوده نه استعدادش، از اول خودش میخواد موجود بشه. پس ابداع ما لیس به عیس رو موجود میکند، اما احداث ما لیس به عیس رو موجود نمیکنه، چیزی را که ولو خودش نیست ولی ماده و استعدادش هست موجود میکنه. و اذا کان هو معیس العیسات، یا در ملل و منحل همونطور که پاورقی اشاره کرده ایسیات، چون ملل و منحل ایس نمیگه، ایسی میگه، ایس یعنی وجود، ایسی یعنی موجود. اگر خداوند معیس موجودات باشد، یعنی موجد موجودات باشه، فتعییس لا من شیء متقادم، فتعییس لا من شیء متقادم، متقاوم کتاب ما نوشته معنا نداره، متقادم که نسخه ملل و نهل اون خوبه. پس تعییس یعنی خلقت این موجود ابداعی، لا من شیء متقادم، از ناحیه صورتی که قبلا موجوده نبوده. دقت کن چطوری معنا میکنه عبارت رو، متقادم یعنی متقدم، یعنی مقدم. شیء هم در اینجا عبارت از صورت و الگو میگیریم. فتعییس یعنی اصل وجودی که شروع شد، که با اون مبدأ شروع شد، لا من شیء متقادمین، از ناحیه صورتی که قبلا وجود داشته باشه نبود. اینطور نبود که صورتی قبلا موجود باشد و خدا از روی اون صورت موجود این مبدع اول رو بیافریند. فمعیس الاشیاء لا یحتاج ان یکون عنده صورتون، ان یکون عنده صورتون. معیس الاشیاء که خداست، احتیاج ندارد که در نزدش صورتی باشد، چون تعییس قرار شد که لا من شیء متقادم باشد. تعییس قرار شد که از ناحیه صورت مقدم نباشد، بلکه همونطور که گفتیم ابداعی باشد. تا اینجا تاله ثابت میکنه که اولین مبدع بدون صورت آفریده شد، پس صورتش در ذات خدا مرتسم نبود. بعد موجودات دیگه که میخوان آفریده بشن صورتشون تو این مبدع اول موجوده. نتیجه میگیره پس صورت هیچ موجودی در خدا نیست. صورت مبدع اول که در خدا نبود چنانچه بیان کردیم، صورت موجودات بعدی هم در خدا نیست، در این مبدع اول هست. پس در خدا هیچ صورتی یافت نمیشه و خدا وحدت خالصش آسیبی نمیبینه. این کلام اول تالس بود. کلام بعدش باز هم بیان این است که صورت نمیتواند در خدا موجود باشد، و بعد از این که این مطلب رو بیان میکنه اشاره میکنه که صورت بلکه صور در اون عنصر اول موجودن. عنصر اول یعنی همون مبدع اول که اسمشو عنصر میذاره، که اینا رو من اشاره کردم. در بحثی که شروع میکنه میگه آیا این صورتی که اگر صورتی پیش خدا باشد، اگر صورتی پیش خدا باشه مطابق واقعه یا مخالف واقع؟ مطابق واقع بودن باطل میکنه، مخالف واقع بودن باطل میکنه. نتیجه میگیره پس صورتی پیش خدا نیست. اینطور میگه اگر صورتی پیش خدا باشد، این مقدم، این صورت یا مطابق است یا غیر مطابق، این تالی، و تالی به کلا قسمه باطل، پس مقدمم که صورتی پیش خدا باشد باطل است. صورت پیش خدا نیست بلکه صورت در عنصر اول است. اینطوری وارد بحث میشه. ثم قال، که الان بهش رسیدیم، مفادش اینه که صورتی پیش خدا نیست. ثم قال بعدی که در صفحه بعدی میاد، مفادش اینه که صور در عنصر اول هستند. پس نتیجه این میشود که صور علمیه در خدا نیستند ولی در عنصر اول هستند. موجود اول رو بدون صورت موجود کرده، همین که دیگه ایشون اصرار میکنه بدون صورت موجود کرده. مثل اینکه شما مثلا بدون اینکه، البته در ماها شاید نشه، فرض کنید هیچی رو تا حالا ندیدیم، یه صورتی رو خودمون اختراع کنیم و بسازیم بدون اینکه الگوی ازش داشته باشیم. البته قوه خیال ما الگو رو داره. درسته که مرکبی رو که میسازه الگوشو نداره، ولی الگوی مفرداتشو داره. الگوی مفرداتشو از بیرون گرفته، بعد مرکبش میکنه میسازه، ولی برای اون مرکب هیچ الگویی نداره، در این حال داره میسازه. خداوند اصلا نه برای مفردش نه برای مرکبش هیچ الگویی پیشش نبوده و ساخته. درست مثل این ترکیبی که ما میسازیم، مرکبی که ما میسازیم سابقه نداره پیش ما، ما از جای برداشت نکردیم، ولی در این حال داریم میسازیم. پس ساختن طوریست که میتواند بدون الگو باشد. خداوندم همینطوری بدون الگو اولی رو میسازه و تمام صور در اون اولی موجود میشند. وقت بیان نمیکنه که خداوند از روی اون صوری که در عنصر اولن موجودات بعدی رو میافرینه، یا اونا رو بدون صورت میافرینه ولی صورتشون موجوده. ظاهر امر اینه که صورت در این عنصر اول موجوده و خدا از روی این صورتها موجودات بعدی رو میافرینه، ولی این اشکال نداره. چرا؟ چون خود صورتها رو هم در اون عنصر اول خداوند آفرید، پس قبل از اینکه اون سوره ها رو بیافرینه خودش الگو رو آفرید، پس الگو پیشش نبود، الگو رو آفرید. بنابراین صبر صاحبان این گول الگو رو اگر بیافریند سب میکنه که ان علمن آفرید، ولی محتاج نبود، چون خود صورت ها رو بدون علم آفرید. بدون علم آفرید یعنی نکه، یعنی جاهلان آفرید، یعنی بدون احتیاج به الگو آفرید. پس توجه یعنی چی شد؟ اولین موجود رو بدون الگو آفرید، بقیه رو الگوشو داشت، حالا الگو رو هم خودش آفریده بود، حالا از روی اون الگو آفریده باشد یا نه آفریده باشد، ظاهرش میگه از روی الگو آفریده، ولی الگو رو هم چون خودش آفریده کنه، او خدا همه چی رو بی الگو آفریده.
الگو هم در اون اولی بوده،
الگو در اون اولی خلق کرده خدا، الگوها رو در اون مبدأ اول خدا خلق کرده. پس مبدأ اول بدون الگو بوده، بقیه هم بدون الگو بودن، چون خدا الگوشون رو بدون الگو آفرید.
میشون وقت در این که واحد رو آفریده باشه کسی هم درش باشه
بی آفریده، یه مرحله، چند مرحله، دو مرحله؟ نه اینطور نیست که خداوند عقل رو بیافرینه بعد صور رو در این بیافرینه و در این عقل قرار بده، بلکه از اولی که ابداعش کرد در اون صور موجودات بود. حالا چگونه بود باید توضیح داده بشه، من دارم فهرست بحثو میگم، اما توضیح بحث انشالله جلسه آینده است.